أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر فرموده بودند که در جایی که دو تا موضوع دو تا جزء موضوع به نحو تقیید اخذ شده باشند، استصحاب یکی از این دو جزء رو نمیشه کرد. شما درد نکنه، اگر به نحو ترکیب باشه استفاده میشه کرد. و فرموده بودن که حالا آیا در مقام اثبات اصل اولی چیست؟ از مرحوم ناینی نقل کرده بودن که در جایی که عرضین باشند دو جزء، اینجا از باب میتونه تقیید باشه میتونه ترکیب باشه، ولی اصل اول اینه که از باب ترکیب باشه، چون تقیید نیاز به قرینه زائده داره. شاید صد فهمیدن ممکنه ما ادعا کنیم که این قرینه زائده در جل موارد وجود داره. توضیحاتی دادن، سه مورد رو ذکر کردن که بحث کردیم. مورد دومش این بود که مورد دوم متفاوت در تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری نقل شده از خود مورد. آقای حائری تعبیر میکنه مورد دوم جایی که جزء شرط افعال باشه، شرط افعال باشه. مرحوم آقای هاشمی تعبیری که نقل کردن از شهید صدر این هست که مورد دوم جایی هست که شرط و قید متعلق الاحکام باشه. متعلق الاحکام، خب ما یک موضوع احکام داریم یا متعلق الاحکام. این متعلق الاحکام اینا به اصطلاح مرحوم ناینیه، موضوع احکام اون چیزی هست که حکم فعلیتش متوقف بر اونها هست، ولی متعلق حکم اون چیزی هست که فعلیت حکم متوقف نیست، ولی حکم به طرف او تحریک میکنه انسان رو در احکام تحریکیه. حالا افعال الزاماً لازم نیست متعلق الحکم باشن، افعال ممکنه موضوع حکم باشن، ولی اینجا تعبیری که در تعبیر آقای حائری هست تعبیر افعال داره. عرض کنم خدمت شما، شرائط الاعمال، افعال از کلم اعمال، من قبیل طهارت التي هي شرط صلاة مثلا، فبناء على ما يقال من ان الشرط ما كان تغيره جزءا و نفس الغيد خارجا. و اینجوری بحث رو، یعنی فرق نمیگذاره تو کلام ایشون بین این که متعلق الحکم باشه موضوع الحکم باشه چی باشه. حالا این اشو خیلی من نمیخوام اصلا وارد این بحث ها و ریزکاری ها بشم. اصل تقریب اشکال این بود که اینا چون در جایی که یک شیء شرط قرار بگیره، شرط تقیدش جزء است و خودش خارج است، و ما با استصحاب بقای شرط نمیتوانیم اون تقید رو اثبات کنیم، شبه اینجوری تر میشه. ارتباط شرط و مشروط درش یک عنصر سومی به نام تقید وجود داره، و اون تقید به وسیله استفهام اثبات نمیشه. نهایت شبه پاسخی هم که داده شده متفاوت تعبیر شده. آقای هاشمی یه جور تو پاسخش هست و آقای حائری جور دیگری. آقای هاشمی تعبیرش این هست که چون در این مورد عرضین لمحل واحد نیست، ارتباط حتما به نحو ترکیبی فهمیده میشه، اون هم به این شکل که هر دو عرض عرض زمان خواهند بود. حالا من عبارتشون میخونم. ایشون میگه که اما فی المورد الثانی فیقال به ان العرف حیث لا یتعوره عرضا لنفس الصلات لعدم کونه محلا له فهو یفهم ترکیب بینهما به معنا کون الصلات فی زمان یکون المکلف طاهرا ولا یفهم ارتباطا آخر اکثر من ذالک بین الوصفین والعرضین. و من هنا یکون و مقتضا مقام الاثبات و ترکیب فی الموضوعات المرکبه للتغییر. اینجا البته مثالی که تو قبلن آقای هاشمی تعبیر کرده، این مثال با مثالی که در جواب تطبیق کرده فرق داره. تو و نه اونو یه وقت دیگه چی خب اینجوری تعبیر کرده. بحث سر این هست که آقای هاشمی حائری به شکل دیگه ای تعبیر کرده. اول جواب عن المورد الثانی ما تکوما یکون و بزرته و موجودتن فی کلام المحقق الناینی فلسفی از نستخلص همون کرده رحمه الله و نوجه ها به نحو توصف و جواب مستقلا و ذالکه من نقول ان تصور الربط بین عرضین لمحل واحد لجعل احدهما یطرا علی الاخر به نحو من التأمل یکون علی خلاف الطبع العرفی. این تعبیر ولذ اجل ذلك يصعب للعرف ان يتصور الارتباط بين الطهاره والصلاه مثلا بهذا الترتيب فان يضاف احدهما الى الاخر بمثل عنوان تقارن. این تعبیر خیلی متفاوت است با تعبیری که کلام آقای هاشمی هست. کلام آقای هاشمی ببینید تعبیر این بود فیقال به ان العرف حیث لا یرد تهور عرضن لنفس السلات لعدم کونهی محلن له. این اصلا اینجوری تحبیر
این گفته محل واحد، این گفته لعدم
کونهی این تهور رو عرض برای نفس السلات نمی داند چون محل برای او نیست.
این عرضن برای یه محل واحد.
اونجا میگه چون اینکه مثل عرض محل واحد باشن که یکی از این عرضها یتره و علل آخر، این خلاف طبع عرفیه امثال اینا به خلاف العرض و محله امثال این شکلی. این تعبیری هست که اینجا دارم. به هر حال بعد ایشون در ادامه هر دوشون یه جهت مشترکی دارن. اون جهت مشترک این هست که هر دو از طهور طاهر بودن و به صلات رو هر دوش رو به زمان نسبت میدن. ایشون میگه که ولعل ذلک یصعب للعرف ان یتصور الارتباط بین الطهارت و الصلات مثلا به هذا التکبیر و ان یضاف احدهما الى الاخر به مثل عنوان طهارون، فان لم یکن تصریح من قبل الشارع به هذا الارتباط. خلاصه یتصور العرف الارتباط بینهما به نحو آخر و هو اخذ عنوان المحل عن الزمان فیضیف کل الارضین الیه فان طریق وحدت مسب الارضین یتصور الارتباط بینهما و قوله لا صلات الا بتهورن و این فرده ظهور و فی ارتباط طهاره به صلات ابتداءن لا من باب اضافه کل من هما الى الزمان لکنه مادام لا یکون صریحا فی ذلک یرجعه العرف الى ما قلنا لانه یصعب علی تصور ارتباط احدهما بالآخر ابتداءن و اندرزن ان کان هذان الارضان المضافان الى محل واحد. حالا تا آخر عبارت. خب من این مطلب اصلا نمیفهمم که چطور نماز نمیتواند مقید به طهور بشه. چه دشواری اصلا اینجا وجود داره که اصلا دشواره که نماز مقید باشه به این که مصلیش پاک باشه، لباس پاک باشه؟ چه دشواری داره اصلا تا این بحثاریشون کشیده؟ یا اون تعبیری که تو کلام آقای هاشمی هست که طهور طهارت نمیتواند عرضه برای صلات باشد، یا توضیح هم بردن چرا نمیتواند؟ چرا نمیتواند صلات؟ خب میگه صلات باید مقید باشد که با لباس طاهر باشه، با بدن طاهر باشه، با وضو باشه. چه مشکلی داره این اصلا؟ یصعبو اصلا من نفهمیدم چطوری یصعبو. بعد تصویری که ایشون میکنه تصویر خیلی سخت تریه از تصویری که اینه که این دوتا رو به زمان نسبت میده از طریق اتصال زمانی اتصال ایجاد میکنه. این اصلا یه تصویر واضح روشن رو ایشون میگه عرفی نیست و تصویر رو تصویر میگه به زمان متصل میشه. یه جهت دوم رو فرض کنید به زمان مرتبط بشه، چه مشکلی رو حل میکنه؟ ایشون اصل شبهه این بود که تقید داخل است و قید خارج است. حالا شما میگید که طهارت قید صلات نیست، طهارت قید زمان است، صلات هم قید زمان است. یعنی میگه صلات در باید در این زمان واقع بشه، طهارت هم باید در این زمان واقع بشه. خب قید زمان که شد شما بگید تقید به زمان اونم داخله. یعنی همون مشکلی رو که اینجا ایجاد کرده بودید که تقید رو چی؟
خودمون عرضه رو خودمون طهارت رو خودمون
باشه
و ارتباط طهارت با
اشکال نداره. اشکال نداره. دو تا تقید رو باید اثبات کنید. طهارت مقید به این زمان رو باید اثبات کنید و طهارت مقید به اون زمان رو باید اثبات کنید.
طهارت که در با استصحاب در زمان خودش مقید به زمان میشه. وقتی میگم طهارت قبلا بود الان هم هست، یعنی در این زمان طهارت هست. خب بلوجدان در این زمان اون یکی تقید هم بلوجدان ثابت و خود این دوتا دیگه به هم مقید نیستن چون در عرض هم هست.
بله
عرض ما که میخواستیم بگیم
بله. حالا عرض کردم این پاسخی که ایشون داره شبیه چیز شماست، اینی که گفتم که شبیه اونه، همین پاسخ رو میگفتم. ولی اصل این مطلب چرا ما اینجوری تصویر کنیم؟ اصل این اصل مشکل این هست، این چه تصویریه؟ چون این شکلی تصویر کنیم بعد لا صلات الا به طهورن رو بگیم از ظهورش بعد رقیت کنیم، اینقدر هم این سخت هست که قرینه بر رفعیت از ظهور میشه. ببینید اینقدر سختشون میگه که به جهت سخت بودن از این تصورش عرف لا صلات الا به طهورن رو اینجور تصور میکنه که شما باید موقعی که نماز میخوانید در آن زمان هم نماز باید تحقق داشته باشد، هم طهارت اللباس یا طهارت البدن باید تحقق داشته باشد. نه، خود صلات رو چرا مقید نکنیم به زمان؟ چه چیزی داره که لا صلات الا به طهورن؟ صلات باید در جایی باشه که لباس پاک باشه. من خیلی نمیفهمم این که عرف یسعب و امثال اینها و امثال از کردم. اصل این بحث هایی که مرحوم شهید صدر در اینجا مطرح میفرمایند و من خیلی بحث جدی نیست، خیلی شبهه‌ای که از در اصل این بحث هر شده، هر دو شبهه‌ای که هر شده، چه شبهه جزء موضوع، چه شبهه این که تقید بین اینها هست، یه چیز خاصی من درک نمی کنم. بین جزء یعنی جاهایی که دو شی با همدیگه در موضوع اخذ میشن یک نحو ارتباطی بین اینها هست، اما اینکه بیشتر از اون نحو ارتباط یعنی یک نوع ارتباطی بین اجزا هست. در همه موارد به هر حال باید ارتباط بین این اجزا برقرار باشه دیگه، حالا اون اجزا به نحو شرط باشن، جز باشن، عدم مانع باشن، یک نحو ارتباطی بین اجزا باید برقرار باشه تا حکم بر اونها عارض بشه. البته یه نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم آقا ضیا یه بیانی داره که ایشون میگه که در جاهایی که یک موضوع مرکب هست در رتبه متقدم از بر حکم اون موضوع واحد نمیشه، این حکم هست که این میاد این موضوع رو واحد میکنه، یعنی اجزاء جدا جدا هستند، این اجزای جدا جدا به وسیله حکم وحدت پیدا میکنند. مثلا نماز ما مرکب از 10 جزءه، این 10 جزء وحدتشون به این حرف که حکم واحد که وجوب باشه بر اینها تاری شده، وحدت موضوع در طول وحدت حکم هست نه در قبل از وحدت حکم. خب ما در جای خودش این مطلب گفتیم نه اینجور نیست، ما قبل از این که اصلا حکم تحقق پیدا کند در همون رتبه موضوعیت موضوع، موضوع رو باید یک نحو وحدتی بهش بدیم و ملاحظه یک واحد بکنیم، به این ملاحظه واحد یک نحوه تقید اجزا به همدیگه، این همچیشیل شرط هست. ولی این تقید چیزی نیست که به نظر عرف نیاز به اثبات داشته باشه، جداگونه ای از این اصل مثبت نیست. یعنی به تعبیر دیگه با توجه به این که روایت های استفهام اصلا در مورد شرایط نماز وارد شده که طهارت و اینها هست، طهارت لباس یا طهارت حدثیه یا خبثیه وارد شدن، در واقع ادله استفهام اینو میگه، میگه شما حکم کنید به این که متطهر هستید حکم میکنید به این که لباستون بدنتون متطهر هست، این حکم به متطهر بودن در زمان شک برای ترتیب اثر مترتب بر نماز مقیده به طهارت، یعنی نماز مقیده به طهارت رو اثرش رو که وجوب هست، صحت هست، هر چی هست، این رو میخواییم ما اثبات کنیم. ادله استصحاب میگه شما با اثبات طهارت بدن در زمان شک، یا طهارت لباس در زمان شک، یا طهارت حدثیه مصلی در زمان شک، اثبات کن که نماز متطهرن، نماز مع طهورن، حدثیین و خبثیین رو انجام دادی و نماز صحیحه. سند استصحاب مفادش اینه. ما اینکه از اول ادله استصحاب رو معناش این بگیریم که ادله استصحاب میگوید حکم این موضوع را بار کن و باید مستصحب ما تمام الموضوع باشه، ما اونو میگیم نه همچی چیزی نداریم. مستصحب ما باید چیزی باشد که شارع بتواند در او تصرف کنه و اصلا این شبهه خیلی شبهه جدی نیست. اما بین تقیید و ترکیب، این فرقهایی که قائل شدند و امثال اینها، درست درک نمی کنیم چیشیه تقیید چیشیه ترکیب. به خصوص اینجا شهید صدر یه نکته ای رو متذکر میشه تو این، عرض کنم خدمت شما، سه موردی که استثنا میکنه، که میگه که در سه مورد قرینه هست بر اینکه به نحو تغییری، بحثی که میکنه این سه مورد، میگه که غیر از این سه مورد، این سه مورد جل موارد استصحاب رو شامل میشه، فقط یک مورد رو شامل نمیشه و اون جایی که دوش به اصطلاح قید دوم ما و جزء دوم ما از باب استثناء به دلیل منفصل ثابت شده باشه، یه دلیل گفته که اکرم العالم، اکرم کل عالمن، یه دلیل گفته لا تکرم العالم الفاسق، که این دلیل دوم مقید اون دلیل اول شده، مقید دلیل اول شد. این میگه، ایشون میگه مقید شدن فقط به این نحو هست که موضوع دلیل ما مرکب از دو جزء هست، اون دو جزء هم عبارت هست علم، عالمیت و عدم فاسقیت. ما اینکه اینجا این موضوع اینجور موارد با سایر موارد فرق داره، اینکه از اول شارع مقدس اگر میگفتش که اکرم العالم غیر الفاسق، این به یه تو دلیل واحد میگفت، این به نحو تغییری فهمیده میشد. اگر اینها رو به دو تا دلیل بیان کرده باشه، اکرم العالم رو به دلیل اول، لا تکرم العالم الفاسق رو به دلیل دوم بیان کرده باشه و قید منفصل از مقید باشه، اینجا به نحو ترکیبی میفهمیم. ما این اصلا نمیفهمیم اینا چیه، تقیید و ترکیب فرقاش چیه، چطور شد که وقتی عرض کنم خدمت شما دلیل منفصل شد، دلیل منفصل دیگه ازش تقیید استفاده نمیشه، دلیل متصل شد. دلیل منفصل هم معناش این میشه که اون موضوعی که اون حکم هست، اون موضوع مقید به عدم عنوان مخصصه. این یه، اون یه نحو تقییدی در همه ادله هست، چه حالا اون دلیل دال بر جزء دوم دلیل متصل باشه، دلیل منفصل باشه. این تفصیلات و این توضیحاتی که مرحوم شیصد اینجا وارد شده ما اصلا برای اون قابل هضم نیست. هذا مثل الكلام سلی مبنا
دیگه. حالا میریم بحث. البته من عرض کردم من یه مطالعه کتاب های دیگه رو میخوام بکنم تو این بحث، حالا تقیید و ترکیب و همچنین بحث مجهوله تاریخ، ببینم اگر نکته مهمی که ذکر کردنش لازم هست این رو شنبه به ذکر میکنم، ولی اگر نه چیز خاصی که احساس کردم لازم نیست و اینها، شنبه بحث توارد حالت این رو انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.